بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله‌ای بود که امر معروف و نهی از منکر خانوادگی را افاده می‌کرد. ابتدا دو سه آیه‌ای که از آیات عامه بود بررسی کردیم، بعد هم وارد آیاتی شدیم که به طور خاص در مواردی نازل شده و آیات خاصه است در واقع، که آیه اول ملاحظه کردید و دیروز پیرامون اون بحث کردیم که آیه 55 سوره مریم بود. آیه دیگر آیه 132 سوره طهاست که خطاب به پیامبر شده که وامر اهلک بالصلاه و صبر علیها. این آیه در سیاق و در مجموعه آیاتی است که قبل و بعدش یک تکالیفی را به پیامبر داده، در مسائل اجتماعی هم هست. در میان اون تکالیف اجتماعی که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه دارند، یک تکلیف خانوادگی هم در میان اونها قرار گرفته. این در اون سیاق این تکلیف هم آمده که وامر اهلک بالصلاه و صبر علیها، خانوادت را به نماز فرمان بده و خودتو هم بر نماز پافشاری بکن، صبور باش. این آیه میشه از آیات خاصه که در تربیت عبادی فرزند میگه امر بکن. این مربوط به اون تربیت عبادی خانوادگی است. این که میگیم آیه خاصه است برای اینکه در خصوص یک عبادت داره میگه امر بکن، غیر از اون آیه است که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا که اون عام بود، همه تکالیف رو میگیره، ولی این در خصوص عبادت و نمازه. بله اونم دعاست دیگه. بله عرض شد که این استدلالش روشنه، بنابراین داره فرمان میده به پیامبر که امر بکن، امر به معروف بکن، امر به نماز بکن. نماز معروف عبادی است. کی و چه کسی را امر بکن؟ خانوادت را. در این آیه هم مثل اون آیه قبلی ما جهاتی از بحث داریم که با به صورت سریع اشاره بهش بکنیم. اینا به یه مناسبتی قبلا هم گفتیم و حالا هم یک تکرار با یک بعضی نکات جدیدی اشاره میکنیم. نکته اول اینه که در اینجا دیگه خود خدا مستقیم داره به پیغمبر امر میکنه به این که امر بکن دیگه. اینجا سیره و اینها نیست که اون نشود از او استفاده وجوب کرد، نه، اینجا امر خداست به پیامبر که امر به معروف بکن. بنابراین این چون سیره نیست بلکه خطاب قولی به پیامبره، دلالت بر وجوب میکنه. این اینه که اونجا فرمود که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، یه خطاب قولی بود و ظهور در وجوب داشت، منتها اون امر معروف نهی از منکر عام بود. اینجا هم خطاب در امر معروف نهی از منکر خانوادگی میگه امر بکن، یعنی واجبه. این یک نکته که تفاوتش با اون آیه قبل در اینه. پس امر به عبادت نسبت به خانواده برای پیامبر واجبه، چون امر داره میکنه به اینکه امر بکن. این یک مطلب که تفاوتش با اون آیه قبل و ظهورش در وجوب هست. مطلب دیگرم در این آیه شریفه این است که این وعمر اختصاص به پیامبر داره یا شامل دیگرانم می شود. این هم چیزیست که دیروز صحبت کردیم و عرض ما این است که این خطاب ولو به شکل مطابقی و تصریحی متوجه پیامبر عظیم الشأن اسلام هست، اما حتما و قطعا شامل دیگرانم می شود، یعنی دیگرانم با پیامبر در این خطاب شریکند. به دو سه دلیلی که قبلا گفتیم، یکی الغاء خصوصیت. این بعیده که چیزی باشه که اختصاص به پیامبر یا اهل پیامبر داشته باشه. ظاهرش اینه که این بحث خانوادگی است، مال همه است. اینجا حالا چون تو سیاق تکالیف پیامبره به عنوان نمونه گفته شده. اینه. دو، حالا اون دیگه بحث دیگه است. دو، اون آیه تأسیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، با همون شکلی که ما این آیه را معنا کردیم و بارها بهش اشاره کردیم. بنابراین به این دلایل که لااقل حالا دو تاش هست، دلایل دیگری هم ممکنه باشه، این دو تا هست، یکی الغای خصوصیت، یکی هم به کمک آیه تأسی تعمیم داده میشه. ولذا این میشه تکلیف مال همه افراد، نه خصوص پیامبره. و این دو نکته در همه خطاباتی که در قرآن راجع به پیامبر آمده، این دو نکته اونجا در همه جاریه، الا اینکه یه قرینه‌ای داشته باشیم که نه این فقط مال پیغمبره. ولی همه جایی که میگه این کار بکن، اون کار بکن، این کار بکن، خطاب میشه خطاب عام. این هم هست. البته نکات دیگری هم راجع به این بحثه که حالا فعلا با بحث ما ارتباط نداره، لازم نیست عرض بکنیم، در حدی که اینجا روشن بشه با این دو قرینه ما در واقع تامین. اینم مطلب دوم در آیه شریفه. مطلب سوم هم که بار گفته شده، این اهل که ما اهل میگفتیم اینجا، قدر متیقنش همسر و فرزندانه، زن و فرزندانه، این قدر متیقن این خطابه. اما ممکنه کسی این را تعمیم بده، اهل را به نسبت به شوهر یا به اقوامی که در دائره های دیگری قرار میگیره. اگر کسی توانست یک اعتمادی اطمینانی پیدا بکنه که این دائره وسیع تری داره، ایبی نداره. اگر نتوانست، دیگه قدر متیقنش همون خانواده کوچکه و این وظیفه در واقع پدر نسبت به همسر و فرزندان را میگه. اما اینکه دو تعمیم دیگر رو ما بدیم، این تابع استثار شماست. یکی اینکه بگیم این وعمر اختصاص نداره به پدر نسبت به فرزندان و همسر، بلکه مادرم نسبت به شوهر و فرزندان رو میگیره. یا اینکه بیایم جلوتر بگیم که بچه ها نسبت به بچه های دیگه و به پدر و مادرم میگیره. یا از این تعمیم دومم بریم تعمیم سوم، بگیم که شامل اقوامی در خارج از این دائره هم میشه، اون خانواده بزرگتر هم میشه. اینا تعمیم های دیگری است که با اطمینانی پیدا بکنی. خیلی هم لغزانه دیگه، ما در طول این سالا چند بار اومدیم، هیچ وقت اطمینان نتونستیم پیدا بکنیم که اونام رو میگیره نمیگیره چجوریه. ولی قدر متیقنش اونه که شد. البته ما تو بحث قبلی یک استظهار قوی تری را چه کردیم که نه همه اعضای خانه را تو اون قو انفسکم و اهلیکم نارا میگیره. اما اون در اینجا که حالا خطاب به یه شخصه یه مقدار دشوارتره، ولی اونجا چرا اون شمول رو داشت. اینم مطلب سوم در اینجاست. مطلب چهارمی هم که بارها گفته شده اینه که این وعمر اهلک به صلات آیا مصداق همون امر معروف و نهی از منکر عامه، یا اینکه نه یه تکلیف جدیده. در جواب این سوالم بارها گفتیم که اصل اینه که هر خطابی تکلیف جدیدیه و مؤکد یا مثال برای اون کلی نیست، بلکه خودش تکلیف جدیده. و به همین دلیل هم میگفتیم قو انفسکم، انذر عشیرتک الاقربین، یا همین کان یعمر اهله بالصلات، یا وعمر اهلک بالصلات، اینا همه اینها یه تکلیف ویژه خانوادگی است، نه اینکه مثالی از اون تکلیف عام امر معروف باشه. مثال برای اون نیست، یه تکلیف جدیده. منتها این تکلیف جدید، این شخص دو تا خطاب داره، یه خطاب عام داره که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، یه خطاب خاصم داره که به پدر خانواده یا اعضای خانواده اومده. حالا او چون مصداق هر دو است، یه تکلیف مؤکد پیدا میکنه، ولی دو تاست تکلیف، نه اینکه این مصداقی از اونه. پس از لحاظ مخاطب این تکلیف جدیده، همونطور که بارها گفتیم، همونطور که اینم یه مطلب که به لحاظ مخاطبه. مطلب ششم اینه که این صلات چی؟ صلات اینجا باز تکلیف نسبت به اون قو انفسکم و اهلیکم نارا چه نسبتی داره؟ خب اینا مطلق و مقیده. اون آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا میگفت که امر بکنید به اون انجام واجبات و نهی بکنید از محرمات. خب یکیش هم از واجبات نمازه. اینجا به طور خاص میگه امر اهلک به صلات. خب این به صلات مصداقی از همون قو انفسکم و اهلیکم ناراست، یا اینکه نه اینجا هم باید بگیم که این تکلیف جدید و مؤکده. پس یه سوالی هم در مطلب ششم مطرح میشه که این نماز در اینجا به عنوان مصداقی از معروف ذکر شده، مصداقی از اون قو انفسکم و اهلیکم نارا، یا اینکه نه نسبت به نماز یک تأکیدی است، خطاب جدیدی است. اینجا در پاسخ به این سوال هم باز همین جواب این دومیه. اصل اینه که در مثل نماز و اینها یک عنایت خاصه‌ای وجود داره، و اگر هم الغاء خصوصیتی بخوایم بکنیم شامل فقط مثلا عبادات و اینها میشه. بله اگر ما اون خطاب عام را نداشتیم بعید نبود که بگیم اینجا الغاء خصوصیت میشه و شامل همه واجبات میشه، اگر اون خطاب عام نداشتیم. این نکته ای که امروز داریم میگیم که دیروز نگفتیم این نکته را، اگر اون خطاب عام قو انفسکم و اهلیکم نارا نداشتیم ممکن بود بگیم که مولا داره یه مصداق مهم و بارزی را میگه، ولی بقیه واجبات و تکالیف هم مثل اینه، فرقی نداره. ولی وقتی میبینیم اون خطاب عام داریم، یه خطاب خاصم روی یه فرد از او وارد شد، این بعید نیست که بگیم دیگه اینجا الغای خصوصیت نمیشه، این یه تکلیف خاصیه نسبت به نماز. فوقش یا حالا مثلا واجباتی در تراز نماز مثلا الغای خصوصیت بشه، ولی از این دیگه اون وقت امر معروف نهی از منکر عام استفاده نمیشه با الغای خصوصیت. این حرف جدیدیه، دو اینو دیروز نگفتیم ها. اینا تفاوت این هست. اگر مثلا بگه که عرض شود که اکرم العلماء، بعد یه دلیل هم بگه اکرم الفقها، اینجا میگیم این اکرم الفقها یه بار اضافه ای داره بر اون اکرم العلماء. ولی اگر دلیل همینجوری بیاد بگه اکرم الفقها، اونجا برای اینکه الغای خصوصیت بشه راه بازتره. این در اون استظهار یه تأثیری میذاره. وقتی که اون دلیل باشه عرض شود که نه ما گفتیم اون اصل الغای خصوصیت، اما الغای خصوصیت برای یه چیزهایی در تراز نماز بعید نیست. بله. بله من فکر میکنم بودن و نبودن اون دلیل یه مقداری رو استظهار آدم اثر میگذاره، فکر میکنم یه مقدار اثر میذاره. این حالا استظهاره، حتی پافشاری رو این ندارم، شما هم خیلی بی ربط نمیگید. حضرت که ثمره دیگه داره، عقاب و عذاب و این هاست دیگه. دو تا گفتیم ثمره داره، دو تا ثمره داره، یکی ثمرهش در اون تأکد عقاب یا ثوابه، یکی هم اینه که تو اون شرایط امر معروف عام و خاص ممکنه یه تفاوتایی باشه که بعضیش رو سابق میگفتیم، که اون وقت یه جایی دیگه تأکد هم نداره، از هم جدا میشه.
یعنی شما فرمود که کسی مثلا اینجا امر به صلات و زکات تأکد، دو تا تأکد میشه.
بله 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 دیگه میگیم ما همه این بحثامونی که میگفتیم هم حکومت غیر از اون خطاب عام یه خطاب خاص داره، هم خانواده یه خطاب خاص داره. مدعای ما اینه دیگه، این مفروضه. بله.
تو سوره طه تو اوایل مکه تقریبا در حالت 40 میتونه سوره است. ولی تحریم اواخر مکه مدینه اومد. اون اوایل مدینه مکه اون اواخر مدینه. در ابو در مکه و اوایل فقط دو تا حکم بیشتر وقتی که سوره اول رو بحث می‌کنیم دو تا حکم میگه مؤمنین این دو تا میشه گیرن، یکی نماز یکی زکات. یا در سوره طه اصلا احکام جدید نیومده بود. یکی این تفاوت هست بین به امارت هم که بسید اون خانه این
در اون سوره
تکمیت بودم میتونی که در سوره تحریم تزرد از سیاسی اجتماعی هست، بحث کوته هست،
درسته.
اینا
نه توی این استنباط فقهی ما اینا خیلی اثر نداره، نه اینکه بی اثر باشه ولی چندان اثر چیزی نداره. اینا هر کدام جای خودشون رو داره. وقتی مقایسه میکنید یه وقتیه که شما میگید که تفسیری تو اینه که میگید مثلا اینه که تو مکه نازل شده این روی مصداق اومده بعد اومده تعمیم داده، این همین خلاف اصله. اصل اینه که هر چیزی هر اصالت الموضوعیه میگه هر موضوعی برای خودش موضوعیت داره و این بار جدید داره، نه اینکه بخواد به عنوان مصداق باشه. حالا اون بحث های شأن نزول قبل از اینم داشتید، شما صحبت همینو میکردید، شأن نزول ها، ترتیب های تدریجی، تدریج در اینا خیلی تو دستگاه اجتهادی ما خیلی اونا اهمیت بالایی نداره. اینم چی نیست، این طه که در مکه هم نازل شده سوره طه از اون سوره اول نیست، از چیزایی است که خیلی هنوز احکام اومده. اینجوری نیست که منظور، بله حالا اینجوری نیست که احکام دیگری وجود نداشته باشه. خب اینم از این مسئله. مطلب بعدی هم در اینجا اینه که امر به امر داله بر وجوب هست یا نیست برای اون مأمور به. این همون بحث اصولیه که مطرح شده که علال قاعده گفته شده امر به امر داله بر وجوبه. این معناش اینه که این که میگه واجب است تو که امر بکنی به اونها، معلوم میشه که اون شخصی که مأمور تو هست مکلفی است که نماز واجبش را داره مورد توجه قرار میده، چون امر به امر داله بر وجوبه. اون که وجوبی شد، اون قبلا تو نکاته گفتیم این امر وجوبه، گفتیم تفاوتی که با اون کانه یعمر و اهله و به صلات اینه داره که اونجا سیره بود وجوب نمیشد استفاده کرد، ولی اینجا خطاب قولی وجوب میشه. چون این یعمر اهله که به صلات داله بر وجوب بود اولا، و ثانیاً امر به امر در اصول گفته ایم که داله بر وجوب اون مأمور به هست بر اون شخص، مأمور است بر اون شخص، مأمور به بر اون شخص اون واجبه. با این دو مقدمه نتیجه که میگیریم اینه که اینجا اهل در اینجا یعنی کسانیان که برشون واجب نماز، یعنی بالغینه، نمازم نماز واجبه. این که اهل اینجا یعنی افراد بالغ و نمازم یعنی نمازهای واجب، کار به نوافل و امثال اینها نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا امر و امر داله بر وجوبه، امر به امرم داله بر وجوب اون شیعه، و این وجوب اون وقت قرینه میشه برای اینکه اهل اینجا بالغینن و نماز هم واجباته. اونجا نه، اونجا به طور خاص چون آمده دلیل داره، این اونجا دلیل خاص داریم، بعدش هم ادله اونا رو خواهیم گفت. این یک احتمال در آیه که ظاهر آیه بیشتر هم همینه، و امر اهلک به صلات یعنی تو در قبال نماز واجب فرزندانتون که مکلف هست تو مأموریت داری که تکلیف بکنی، امر بکنی، اونا رو به نماز واداری. بله یک احتمال دیگری هم ممکنه اینجا کسی بدهد که نه، و امر اهلک به صلات، ولی اون که امر به امر داله بر وجوبه و این قرینه میشه بر این که اون اهل بالغند و نماز واجباته. ولی از اون طرف هم خب ما چرا اینو قرینه بر اون طرف گرفتید، از اون طرف بیاد شما استدلال بکنید به احتمالی که دومی که عرض میکنیم، بگید آقای اهل مطلقه، صلات هم مطلقه، بنابراین عرض شود که اطلاق اینو بگیرید و امر، امر شما واجبه، اما اینکه بر او هم واجبه، اینجا به خاطر اینکه این صلات و اهل مطلقه، اینجا جاییست که عرض شود که امر به امر داله بر وجوب نیست. به عبارت دیگه شما امر به امر داله بر وجوبه را قرینه میگیرید برای اینکه اهل یعنی بالغ، صلات یعنی واجب. بیاید به عکسش کنید، بگید اهل مطلقه، اهل لااقل ممیز را میگیره، حالا ممکنه غیر ممیز بگیم انصراف داره، ممیز را میگیره و اطلاقش اونو میگیره، و صلات هم که مطلقه، واجب و مستحب را میگیره. خب اطلاق این میگه شما دست از این که میگه امر به امر داله بر وجوبه، از اون، اونم از اطلاق به دست میاد، دست از اون بردار، اینو بر اون مقدم بدار. این احتمال مقابله. یک احتمال هم اینه که کسی، احتمال سوم اینه که بگه این دو تا ظهورای مقابله هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، که اون وقت قدر متیقنش باید بگیریم که همون قدر متیقنش اهل بالغه و نماز واجبه. این هم سه احتمالیه که در اینجا وجود داره. پس سه احتمال شد. چرا این سه احتمال شد؟ برای اینکه دو تا ظهور اطلاقی اینجا مقابل همه، یه ظهور امر به امر، ظهور در وجوب اون مأمور رو به داره بر اون مأمور، این از اطلاق ما به دست آوردیم که تو اصول گفته شده، یه ظهور اطلاقی هم در مقابل اون و معارض اون داریم که اهل ظاهرش اینه که چه مکلف باشه چه نباشه، نمازم ظاهرش اینه که چه واجب چه مستحب. این دو تا ظهورا رو با هم نمیشه حفظ کرد. چجوری حلش بکنیم؟ احتمال اول اینه که بگیم اون ظهور امر به امر در وجوبه این قوی تره، پس اون وقت اهل یعنی بالغ، صلات هم یعنی واجب. احتمال دوم اینه که اطلاق اهل و صلات رو ما قوی تر بدونیم، بگیم این شمول داره و اون اطلاق امر به امر داله بر وجوبه اونو دست برداریم. احتمال سوم اینه که اینا تعارض میکنن، این دوتا اطلاقا از دو طرف تساقط میکنن، نتیجه اینه که ما قدر متیقن رو باید بگیریم. قدر متیقن مال همون نماز واجبه و عرض شود که اهل بالغه. ما اون احتمال اول رو ازهر میدونیم، اگرم نه همین احتمال سومه که باز نتیجه احتمال اول و سوم یکی میشه. این هم رو ما قبلا گفته بودیم در یه جاهایی که میشود عرض شود که چه باشه. این احتمال چهارمیه که قبلا هم گفتیم، بله، که بگیم که جای دیگه که اینو تقویت میکردیم این میشه احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه که بگیم که آقا و امر اهلک به صلات، این دلالتش بر وجوب و دلالتش بر وجوب اون مأمور به برای اون مأمور، این به اطلاقه عرض شود که، ولی در یه گوشه ای از این میساوه این اطلاق، اونجایی که اهل ممیز بالغ نیست یا نماز نافعه است، اونجا را دست از این اطلاق برمیداریم، در بقیه به اطلاقش عمل میکنیم. این حرف قبلا گفتیم و اگر اونو بگیم احتمال چهارم اولا هم هست دیگه. نه ما امر به امر داله بر وجوبه میخواییم از خود این خطاب این امر اونو دست میاریم، خطابش با یه ملازمه. من که اون احتمال اونجا رو اینجا نیاوردم، برای اینکه اونجاها ما تو اطلاق میگفتیم داره یه گوشش میساوه بقیهش باقی میمونه. اینجا حالا اطلاق دلالت امر به امر بر وجوب، این چند تا استدلال داره، یک استدلالش اطلاقه، یکیش ملازمه است. ممکنه اونا تو این احتمال چهارم یه اثری بذاره، حالا با برگردیم اونا رو ببینیم، ولی احتمالا بشه اونم را اینجا گفت.
از اون جهتش ارزم نمون، در این جهت که اینجا حتی اگر صلات و صلات مستحبی بگیریم، اون این وجود از نامی این در این میاد، حالا از قبل صلات واجب نیست، صلات صلات مستحبی نیست.
خب
بلا ماهی داریم برای بچه ای که پدرش داره بشه امر کنه واجب میشه،
خب
موجود داره در اونجا بس یعنی این
درست
از روایت الزامی استفاده می‌کنید بگید از اونجایی که این داله در اونجا بس پس باید اون نماز از قبل واجب باشد و اون شخص باید بالغ باشد
بله
برای که نه اینطور نیست ما میگیم امر به امر در اونجا مفهوم بس پس اگر این شخص بالغ هم نیست صلات هم صلات مستحبیه با این امر واجب باشد
بله حالا ببینید این نکته شما حالا ممکنه کسی اصلا بره جلوتر بگه وامر اهلک به صلات و استبر علیها تو اصل امر که من امر بکنم واجبه یا مستحبه تو اونجا بگیم که نسبت به مستحبات هم این میگیره وامر اهلک به صلات اون نکته که شما میگید یه مرتبه احتمال میاد جلوتر میگه این امر واجب نیست نسبت به ممیز یا به نماز نافله نسبت به غیر واجبات این مستحبه چون ما میدونیم اونجا وجوب معقول نیست ولی اینو نمیتونیم اینجا بگیم برای اینکه ممکنه نسبت به ممیز و نماز واجب بگیم واجبه که امر بکنه این به خاطر اینه حالا این پیچیدگی بیشتر یعنی پیچیدگی نداره دا بخوام بریم جلو خیلی حرف میشه باش زد ولی کافیه دیگه به نظرم اینم سه چهار احتمالی که در این آیه از این حیث هست اصلا ما نمیخواستیم اینا رو هیچ کدوم بگیم چون اینا یه جای دیگه نه به این شکل الان کاملتر بود گفته بودیم می‌خواستیم همینجوری سریع بگذاریم بریم دلیل بعد ولی خب موندیم تو دلیل دیگه خب اینم سه یا چهار احتمالی که در این جهت اینجا وجود داره عرض شود که یه مطلبی حالا تو این بگذاریم دیگه این مطلبی تو این واستبر علیها وجود داره که این واستبر علیها یعنی چی؟ این همون صبره که رفته باب افتعال دیگه به خاطر اون قاعده خاصه اون تا میشه تا و اینها نمیدونم این قاعده داره دیگه این واستبر دو احتمال در بابش هست یکی این که عرض شود که در واستبر یکی این که باب افتعال به معنی طلب باشه یعنی طلب صبر بکن از خداوند برای اقامه نماز یکی هم احتمال این داره که واستبر علیها این زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی تأکیده میخواسته بگه واستبر فرموده واستبر یعنی خیلی صبوری بکن خیلی پایداری بکن اینم چون حالا افتعال هم به معنای عرض شود که طلب و اینها میاد دیگه هم معنای طلب میاد یعنی تل از خدا صبر بخواه هم به معنای تأکید میاد که واستبر یعنی خوب صبر بالایی داشته باش بر نماز این هم دو احتماله که در این صيغه واستبر هست و به شکلی هم در این اشعار به این هست که الصلاه لا تترک بحال واستبر علیها یعنی در هیچ حالی نماز ترک نمیشه ولی اون که شکلش تغییر بکنه اینم شاید اشعاری در این باشه و اون علیها هم که ظاهرش همون اینه که ضمیر به عرض شود که به نماز برگرده یه احتمال ضعیفی هم اینجا داره که برگرده به یک چیزی که قبل استفاده میشه و در کلام ذکر نشده و اون واستبر علیها یعنی صبر بکن بر این امر به نمازت بر امر به نماز و تاکید به نماز اینم حالا احتمال ضعیفیه ولی ظاهرش همون برگشت ضمیر به نماز یه نکته هم تو وامر بود که دیروز گفتیم اینجا هم هست و اونی که این امر القاء خصوصیت میشه از امر به چیزهایی از قبیل امر که در ترغیب و تشویق بچه یا خانواده برای نماز مؤثره اینم دیروز گفته بود اینم دلیل آیه دیگر آیه سوم که یک آیه نیست مجموعه آیات سوره لقمانه که از آیه 13 شروع میشه تا آیه 17 این آیات سوره لقمان اینجور از اینجا شروع میشه دیگه که از قال لقمان و لبنه و هو یعیده یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظيم در این از آیه 13 تا آیه 17 از خداوند از لقمان به عنوان حال پیامبر یا به عنوان یک حکیمی که مورد عنایت قرار گرفته بود مجموعه ای از توصیه های به خانواده را نقل میکنه که او وصیت میکنه به فرزند خیش به عنوان اهل خود به چیزهایی که حالا در حدی که همش اینجا ننوشتم تو ذهنم میاد اینجوریه که یکی مربوط به تربیت اعتقادیه، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، داره نهی میکنه او را از شرک که این در تربیت اعتقادیه. بعد بین این آیه و آیات بعد میاد اون وصین الانسان به والدیه که حملت امه چی تا آخر، که خیلی هم ربط قشنگی داره. بعد از اینکه اون میگه وصیت میکرد بچهش را به پرهیز از شرک و تربیت اعتقادی، بعد میگه که بچه ها باید رعایت پدر و مادر بکنن، یعنی فرمان را بپذیرن مگر اینکه به حد خط قرمز برسه، که حالا نکاتی در اونه که کار نداریم. تا میاد بعد از اون دو آیه مربوطه به رابطه فرزند با پدر و مادر میگه چی؟ بخونید توصیه های بعدی، بعدش هم الله تشک بده نشرک لدلمن عدیم اون هیچی، بعدش بعدش میاد اون اول لا تشرک بود تربیت اعتقادی، بعد میاد یا بنی اقم الصلات که تربیت عبادیه، و بعدش هم یک تربیت های رفتاری اخلاقیه که لا تسعر خدک للناس و لا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور. اینم و بعدش وقصد فی مشک وقصد من صوتک ان انکر الاصوات، که سه چهار تا هم تکلیف تربیت در واقع رفتاری و سلوکی را توصیه میکنه. خطاب جامعیه در واقع، بخش اولش تربیت اعتقادیه، بخش دومش تربیت عبادیه، بخش سومش هم تربیت های سلوکی رفتاریه که تکبر نورز و عمدتا هم اون بحث ارتباطات اجتماعیه، تربیت اجتماعی در واقع در روابط اجتماعی اینجوری باش. این آیات 5-6 تا توصیه لقمانه در سه محور تربیت اعتقادی 1، تربیت عبادی 2، تربیت اجتماعی که در روابط اجتماعی اینجوری باش، با مردم اینطور رفتار بکن. خب این مجموعه آیات که 5-6 تا توصیه است و امر است یا نهیه، این هم مجموعه است که از ادله اون تربیت خانوادگی به شمار میاد. نکاتش دیگه همون نکاتی است که تو اون آیه چی گفتیم، آیه حضرت اسماعیل گفتیم، چرا این خطاب رو به دیگران تعمیم میدیم، به خانواده تعمیم میدیم، اینا هست. منتها امتیاز این آیات نسبت به آیات قبلی شمول ساحتی تربیته، هم تربیت اعتقادیه، هم عبادیه، هم اجتماعیه، هر سه ساحت را در بر گرفته و با اون دلایلی که قبلا گفتیم این برای همه هست. یعنی هر ولیی در خانواده این تکلیف رو داره که خانوادهش را هم نهی بکنه هم امر بکنه. اینجا از جاییست که خوبیش اینه که هم شمول امر رو داره هم نهی رو داره، امر به معروف نهی از منکر. امتیاز دومش اینه که شمول داره نسبت به هم ساحت، همه ساحت‌ها، عمده ساحت‌ها که اعتقادی، عبادی و اجتماعی و رفتاری باشه، رفتار اجتماعی باشه. و اصلا اینه که این تکلیف ویژه خانوادگی بوده، به عنوان توصیه و دعوت خانوادگی بوده که و مواظبت ولی خانه نسبت به اولادش. اینم ویژگی. پس اینم مجموعه از ادله که تو بند سوم و این بخش ما اینجا آوردیم دیگه. حالا بقیهش انشالله اگر شد هفته آینده، یعنی ما قرارمون فعلا اینه که سه‌شنبه باشه، حالا دوشنبه و سه‌شنبه ما هستیم.